آمد و از جل خرج هم. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که شد، ما امروز گرفتار شدیم، درس قبل از ظهر اونم تعطیل کردیم، ولی خب دیگه فکر میکردم که برسم، من بازی 10 دقیقه تأخیر شد، من عذرخواهی میکنم، ببخشید. منتها این روال نیست، نگید خب الحمدلله پس معلوم شد که خود بنده خودم تأخیر میکنه پس ما راحت، نه عرض مطلب روال نیست، حالا ان شاء الله تکرار نشه. گرچه امیرالمومنین فرمود که عرفت الله به فسق العزائم، لكن حالا ما از خدا میخوایم خدا خودش کمک کند و این تکرار نشه. بحث عرض کنم که خب ادامه بحث دانش رو مطرح بکنیم. به بحث قرآن دیروز اشاراتی داشتیم، اما مقدار اکتفا میکنیم دیگه، حالا بحث خیلی میشه از دمج قرآن مطرح کرد، مثالهایی بزنیم. فقط یه سوالی رو دیروز مطرح کردیم، خیلی اون سوال رو پاسخش رو بفرمایید ممنون میشیم، در باب اون شبهه تار عنکبوت. الان خیلی مطرح نیست، سابقا مطرح بوده، الان کمتر میشه. سابقا میگن نه 200 سال پیش، یعنی مثلا فرض که 7 سال پیش 5 6 سال پیش بیشتر مثلا، الان من کمتر شنیدم، یا حالا شاید من کم شنیدم. شبهه ای که تار عنکبوت، بله از واقعا شبهه ای که تار عنکبوت خیلی محکم از قضا، متو قرآن گفته اوهن البیوت، این از همه شلتر و ضعیف‌تر. بله جواب بفرمایید. بله خب نکته ای من پاسخ ایشون رو خود توضیح بدم. ببین آقا اما شما سوال میکنن که آهن محکم تره یا کاغذ؟ کاغذ معمولی ورقی کاغذ، دقت بکنید، آهن محکم تر هر مثلا انا از بدیهیات ما از بدیهیات اولیه باید شروع کنم. حالا خب آهن که از یک کاغذ که استحکامش بیشتره، لکن حالا اگر من آمدم یه دیواری ساختم از همین جنس کاغذ ها، منطقه این کاغذ رو فشرده کردم عرض منظر کنیم که یک دیواری مثلا پرسون که خودشا این مقدار درست کردم، منطقه با کاغذ بسیار فشرده، از اون ور یک کاغذی از جنس آهن درست کردم، یه ورقه آهنی بسیار بسیار نازک، یعنی تو قلاده نازک. خب حالا کدوم استحکامش بیشتره؟ اون دیوار کاغذیه استحکامش بیشتر از اون دیوار آهنی است، ولی اون که اصل به قول آقای متریالش، اون جنسش، اون مادهش آهنه، لکن اینقدر نازک شده از محضرتون که فرض فرمید که استحکامش کم هست، ولذا اون ورق کاغذی که از جنس مثلا کاغذ معمولی باشد، اون بفرمید که اون دیوار کاغذی محکم تر میشه. پاسخ یه برادر اون فرمودن ناظر به این هست. ببینید یه وقت از قرآن میگه اون مادهی که خانه عنکبوت در ساخته میشود اوهنه، از همه از محضرتون ضعیف تره، و اشکال وارد بشه، شما میگید آه ازش لباس ضد گلوله میسازن، نمیدونم نخ جراحی و موارد دیگه. حالا شما موارد تو اینترنت چیزی سرچ کنید، یک عالمه چیز میاد، عجایب مثلا خلقت اینها، که از همین تار عنکبوت چه کارهای بزرگی انجام میشه. بگذاریم، به هر تقدیر مادهشو میگه اوهن، شما میگید نه مادهش قویه، لکن همین ماده بفرض قوی ترین ماده هم اگر باشد، باز هم اگر اینو ما نازک کنیم تا برسد به اندازه که همون تار عنکبوت میشود، مثلا همون جنس آهن، کاغذ ورقه آهنی، که ما نازکش بکنیم تا دیگه کمترین حد ممکن نازک بشود، این دیگه محکم نیست. یعنی اینجا دارد بیت عنکبوت رو با بیوت دیگه مقایسه میکنه، نه اون ماده و اون چی میگن اون جنسش، اون بله مصالحش رو مقایسه نمیکنه، نتیجه الامر که بیت باشد اینو مقایسه میکنه. اما یک پاسخ دیگه هم قابل طرح هست. خب این عنایت بفرمایید، من نمیخوام بگم این پاسخی درست این قصه هست، چون مبتنی بر یک دیدگاه تحقیقیه. اگر حالا بشود ما این رو هم تو جزوه‌ای که اصلا مثلا کنتم تو عدون تو جزوه این رو هم قرار میدیم، این پاسخ هم که حالا ببینید، که حالا الان میخواید یادداشت نکنید اونجا ببینید انشالله اجازه هست آها تو اون جزوه قرار بدین، اجازه هست بعد اجازه بدید بزرگترش نفر اجازه بگیره. هر محضر این که بگذاریم، به هر حال این که یه پاسخ اینه، من فقط اجمالش رو میگم، انشاءالله تفصیلش رو میذاریم تو اون جزء میاریم براتون بخونید. و اون این که اساسا چه کسی گفته اینجا بیت به معنای خانه است؟ بیت به لحاظ لغوی هم به معنای خانه آمده هم خانواده، به معنی خانواده هم آمده. بیت فلانی یعنی خانواده فلانی، بیوت یعنی خانواده ها. لعل اینجا اصلا منظور نه بیت به معنای خانه، یعنی جایی که توش زندگی میکنن، نه. لعل، من باز میگم لعل، نمیخوام بگم قطعا قرآن اینو میگه، لعل بیت در اینجا معنی خانواده باشه. خب تو من ماذا حالا فرض کنیم که خانواده، خیلی خوب، حالا چی میخواید بگید؟ ها اگر به اینجا برسیم، اینجا دیگه یکی از معجزات قرآن ثابت میشه، یکی از معجزات بزرگه. اون که بگیم خانه عنکبوت سسته، اون معجزه نیست، اشاره به این است که خانه زخو همه اینو میفهمیم. اما اگر بگیم نه، خانواده عنکبوت سست‌ترین خانواده است، و بلکه یا بگیم یکی از سست‌ترین خانواده است، این دیگه نکته ایست که از معجزات قرآن ثابت میشه. چطور؟ به جهت اینکه بر اساس تحقیقاتی که دانشمندان انجام دادن روی عنکبوت و زندگی عنکبوت، عنکبوت اساساً زندگی خانوادگی نداره. یعنی خب شاید بگم زندگی خانوادگی، پس این بچه‌هاشون تولید میشن. هر وقت از اینکه بر یه بنده خدای بود میگفتش که ما تا یادمون میاد پدر مادرمون با هم قهر بودن از بچگی، میگفت به بعضی که خونه از خونه‌های قدیمی که دور حیات اتاق باشه، میگفت پدر ما اون ور حیات میخوابید، مادر ما این ور حیات میخوابید، میگفت در این حال ما 8 تا بچه بودیم. یه معمایی بود که ما کی هم مزد میشه بگذاریم از مزد میشه. هیچ وقت با هم نبودن، هیچ وقت با هم نبودن. گفتیم خب بالاخره در این طی این سالها 8 مرتبه با هم برخورد کردن، تو برخورد اساسی ها خیلی کارآمد بوده. بگذاریم از مزد میشه. حالا عنکبوت اینطوری است، عنکبوت اساسا نظام خانوادگی نداره. خب شما تا به حال دید دو تا عنکبوت با هم دیگه جای برن؟ دیدید تا به حال؟ صحبت ها میکنید مورچه چیزای دیگه، خیلی از حشرات یا حیوانات ممکن است با هم باشن، حالا ممکن نباشن، ولی گاهم دیده میشن توی راستا، ممکن است با هم دیده بشن. اما محال شما دو تا عنکبوت رو هم ببینید، محال است. حتی دو تا عنکبوت با هم دیده نمیشن، رؤیت نمیشن. خب حالا از اینا اون گفت اون برخورد مؤثرشون که رخ میده، هر برخورد مؤثر اینطوریه که وقتش که برسه به اون خلقت خدا و غریزه‌ای که دارن، این یکی از عنکبوت ها مثلا عنکبوت نر میاد یه حرکات موزونی، نمیگم دقیقا چه کار میکنه، یه حرکات موزون، رقص و اینا خب کلامش خوب نیست، عرض محضرت این که یه حرکات موزونی انجام میده که یعنی الان وقتشه دیگه، عمل انجام میشه و به سرعت اون عنکبوت نر فرار میکنه، وای نمیسته. در برخی از عنکبوت ها، انواع عنکبوت هستش که اینطوری است، بعد تحقیقات دانشان انجام دادن، اینا موجود کتب علمی هست، تکست بوک ها، تو اصل زیست شناسی امر بدی است. هر منظورتون که در برخی از انواع عنکبوت اینطوری است که عنکبوت ماده بعد از اینکه عمل، هر منظورتون که جنسی انجام شد بینشون، عنکبوت نر رو نگه میداره و همونجا میخوردش. یعنی عنکبوت ماده بلافاصله پس از عرض منظورتون که عمل جنسی، عنکبوت نر رو میخوره. در برخی دیگر از عنکبوت ها اینطور است که نه، نمیخوردش ولی نگهش میداره، چون بزرگتره، معمولا هیکل عنکبوت های ماده بزرگتره. عرض منظورتون که عنکبوت نر رو نگه میداره برای بچه ها، بچه ها که به دنیا آمدند از پدرشون تغذیه میکنن، عرض منظورتون پدرشون میخورن و بزرگ میشن. در بعض از عنکبوت ها نه، نر که انجام داد و سریع در میره، یعنی وای نمیسته، وایسته و خلاص میشه. عرض منظورتون که یعنی یکی از سست‌ترین انواع روابط خانوادگی در این حیوان وجود دارد. تحقیقات جدید اینو نشون میده، یعنی ده ها سال کار زیستشناس هست روی زندگی عنکبوت ها. اگر به این معنا باشه، عرض کردم کلمه بیت در زبان عربی به لحاظ لغوی هم به معنای خانه آمده هم خانواده. من باز تاکید میکنم، الان اشکال نکنید، من نمیخوام بگم لزوماً آیه اینو درست میگه که من عرض میکنم، نه، اما احتمال این است دیگه. و اگر این احتمال باشه، این حقیقت معجزه بزرگی است که 1600 سال پیش قبل از این بحث و تحقیقات اینا انجام بشه کسی چنین دانشی داشته باشد، این موضوع مطرح شده که بیت یکی از معانیش من خانواده است و قرآن کریم میگه یکی از سست‌ترین خانواده ها و نظام های خانوادگی مربوط به عنکبوت است. بله بله ها وای کلا پس که تحقیقات قرآنیش خوب بوده. بله هر وقت که بله. و بعد نه، حالا جالب که انتهای آیه رو شما ببینید، این سوره روم هست. سوره روم عرض مثلتون که این آیه هست، عرض مثلتون که بدیم من آیه شو عرض بکنم خیلی مالا مثل بسید این چه تو قرآنش ناقصه این با بله سوره عنکبوت آیه 42 باشه. تو قرآنه که ما داریم سوره عنکبوت هم هست، حالا اینم بله 234 بله. یه آقای بود سرابات هم زده بود، عرب مثلتون که بعد میگفتش که من خدا رو قبول ندارم ولی پیغمبر رو خیلی علاقه دارم بهش. گفتم که به چه مناسبت؟ گفت به این جهت که پیغمبر متواضع بوده، فروتن بوده، با اون مقام عظیمی که داره میگه انا بشر مثل کم، من یه بشر آدمی مثل شما هم، اما خدا هم میگه ما اینطوری کردیم، ما اونطوری کردیم، فرادر من خدا. گفتم خب این آخه اول آیه میگه قل انما انا بشر مثل کم، خدا بهش میگه اینو بگو، میگه ها من پیرمرده گفت که ها قرآن رو دیگه آخوندیش نکنید، اینا رو شما اضافه کردید به قرآن، اینا نبوده قبل از انقلاب، ما اینا رو نداشتیم، بعد از انقلاب اینا رو دیگه شما اضافه کردید. من دو قرآن هایی که قبل از انقلاب داشتیم بله. اما منظرتون که سوره مبارکه عنکبوت آیه 41، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء. ببینید باز اینجا رابطه است، بحث رابطه است، بحث ولی گرفتن است، ارتباطی که برقرار می شود، یعنی باز با این خانواده این تناسب بیشتری داره. بحث که مثل العنکبوت، مثل عنکبوت است که اتخذت بیتا. خب اون میگه اولیا ولی گرفتن، دوست گرفتن، رابطه انسانی داره سخن میگه اول آیه، بعد که مثل عنکبوت اتخذت بیتا. خب میگه خونه است که ساختمونه که، یعنی اگر ما اینو بنه خانواده بگیریم این تناسب با اول آیه است. اما آخر آیه ادامه آیه میفرد و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. آخه اینی که خونه عنکبوت سسته، شما با یه انگشت میزنید خراب میشه، این که نکته خیلی پیچیده ای نیست که دقت میکنید که لو کانوا یعلمون بخواد، مگر این که شما بگید نه این لو کانوا یعلمون به این تشبیه نخورده است، بلکه به اصل قصه خورده که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء اینطوری هستند، دقیقاً فهمید؟ مگر بگید که اونجا میخوره. اما اگر ما این لو کانوا یعلمون رو به خود همین تشبیه هم ناظر بدانیم، این بیشتر روشن میشود که قرآن میخواسته یه نکته فوق اون چیزی که مردم میخواستن بفهمن، مردم میفهمیدن مطرح کنه. اما حالا من عذرم الان خیلی شما هستم. منتها اینی که گفتم این بحث طلبی خودمون بود. یه احتمال تفسیری همه جا لازم نیست که آدم آدم مطرح کنه. زمینش بود، خب مطرح بکنه. اگر زمینش نبود، نه. اما پاسخ اولی خب بهتر هست، یعنی عمومی‌تره. پاسخ اول این است که قرآن کریم از اون ماده و متریال و اون جنسش سخن نمیگه، یه مثال ساختمونی سخن نمیگه، نتیجه عمل که بیته، بیت عنکبوت یعنی نتیجهش با بیت انسان شما مقایسهش کنید، خب طبیعتاً بیت انسان قوی تره. بله آقا بفرمایید. ببینم
بشه اینطوری هم معنا کرد، بله عنکبوت با قوی‌ترین ماده های یعنی اون ماده‌ای که باش زده گلوله می‌دادن، مثلا یه خونه می‌زنه با این همه زحمت این خونه انقدر سست.
بله فرمایش هستی مثلا، یعنی در واقع تکمیل کننده فرمایش اون برادرم هست. بله درست می‌فرمایید. بله اینم نکته خوبه. عرض می‌کنم که دیگه باید ضعف عنکبوت رو عرض می‌کنم که باید خودشو تقویت کنه. خیلی خوب اینو بگذاریم بریم سراغ قسمت بعدی بحث. این در واقع تتمه بحث دیروز بود در باب سنت معصومین علیهم السلام. حالا اینکه روایت خوندن چقدر خوبه و چقدر موثره و چقدر انسان می‌تونه استفاده کنه و اینها که خیلی بحثایی است که دیگه می‌دونید نمی‌خوام تکرار بکنم، فرصت خیلی از این بحثارم نداریم. اما در سه بخش لااقل ما خوب است که متمرکز بشیم، برای همین بحثای خودمون منظورم هستش. یکی احادیث اعتقادی هست، خیلی از بحثات این احادیث اعتقادی آمده شما در اصول کافی، نه فروع کافی و نه روزه، مثلا اصول کافی بسیاری از این بحثایی که ما مطرح میکنیم حدیثش هست، ما از بس بی اطلاعیم، از بس بی ارتباطیم. من حالا اینم در راستای بحث دیروز عرض کنم، یکی از آقایان حالا نام نمیبریم چون دیگه خیلی بزرگ هستن ایشون، عرض مثلاتون که از بزرگان هستن، ایشون یه وقتی یکی از شاگردانشون تعریف میکرد برای من، میگفت کتاب القضا ایشون تدریس میکرد، بحث رسید بحث رشوه که قاضی رشوه بگیرد، مفصل از روایاتش بحث کردن اون چه و فلان و اینها گذشت. میگفت بعد من روز دوم مثلا بحث رشوه قاضی بود اشکال کردن، روز هم اول بود آخر درس اشکال کردن بهشون، خب آقا شما اینقدر روایت بالا پایین کردید و آخرم مثلا باز موضوع با مشکل برخورد کرد اینها، خب چرا آیه قرآن رو توجه نکردید؟ قرآن هم که همین رو داریم به سوره بقره که قرآن کریم سفارش میکنند که اموال رو بین خودتون نخورید و تدلوبه ها الی الحکام سوره بقره عرض مثلتون که آیه رشوه است، مرد قاضی هم از رشته قاضی گرفت. تو خود ایشون از اعظم هستن، از بزرگان حوزه و مراجع تر خودش میگه که خب بله بله حق با شماست، بس خوب بود. ما اول به آیش اشاره می بله گفت فردا شاید مسیر بس تغییر کرد و تازه شروع کرد آیه و قرآن رو بحث کردن. گاهی اوقات دارم احساس می‌کنم که یا شما هر کار مثلا مکاتب شیخ اعظم انصاریش می‌خواد شروع بکنه، اما اول مکاتب میگه تیمنن و تبرکن روایت رو براشون نقل کن. خب بابا آیه احل الله البیع و حرم الربا، این آیه داره فریاد میزنه تو این باب. احل الله خیلی چیز خوبیه، خوب بود شما گفتید ما تیمنن و تبرکن با این آیه شروع میکنیم، چون صحبت تیمن دیگه، چون که نگفتم من خب از اون حدیث نقطه استفاده کنم، تیمن. خب اگه تیمن خوب بود از کتاب عزیز شروع میکرد بعد به روایات میرسید. اینم تکمیل بحث دیروز. گاهی اوقات ما غفلت میکنیم، بگذارید بعد تفصیل. اما روایات یکی احادیث اعتقادی، احادیث اعتقادی عرضم خیلی از بحثا اومده. من یه موردی مثال بزنم برای شما که مورد فقط برای اینکه یه تنوعی حاصل بشه عرض بکنم. گاهی از این چه ساده ای رو متوجه نمی کنیم. ببینید رفقا، ما اگر حالا پدراتون انشاءالله در قید حیات هستن، زنده باشن و سایه‌شون با سرتون باشه، اگر کسی پدرش پدر بزرگ از دنیا رفته به شب رو خواب ببینه، چه حس خوبش دست میده، چقدر خوشحال میشه. یه امامزاده ای رو انسان خواب ببینه، حضرت معصوم سلام الله علیه خواب ببینه، چقدر انسان جالبه براش. یکی از اهل بیت رو خواب ببینه، امام حسین علیه السلام رو خواب ببینه، وجود ناظرین صاحب الزمان رو خواب ببینه، آدم واقعا یه حس خوبی بهش دست میده، واقعا خوشحاله. حالا درست به کسی هم نگه، پیش خودش خیلی انسان باعث افتخاره که من اینقدر لطف من داشتن که به عالم رؤیا آمدن و من زیارت شد کرد. از اینها بالاتر پیامبر خدا، پیامبر خدا کمتر افراد خواب میبینن، خیلی خواب خاصی در محضرت این که و خیلی ارزشمنده. شهید متحری قبل از شهادتشون پیامبر خدا رو خواب دیده بودن، گفتن پیامبر خدا در کنار کعبه بودیم با امام خمینی، پیامبر خدا دیدیم، پیامبر خدا آمدن لبهای من رو بوسیدن، پیامبر خدا لبهای من رو بوسیدن. بعد میگفت من اشاره کردم به مثلا امام خمینی، این خواب برای خانومش میشه تعریف کرده بوده، بعد امام خمینی شاید آقا فرزندتون مثلا حاج آقای روح‌الله خمینی فلان میشونم، پیامبر خدا سرت خوندن تایید کردم از این حرفا، ولی میگه لبهای. بعد خود سید مطهری به خانومش گفته بود که این علامت این است که من شهید میشم، ان قریبا شهید میشم. ظاهرا یکی دو شب بعدش هم شهید شد. عرض مثلا این خواب رو خودش هم تعبیر اینطور کرده بود که اینطور پیامبر خدا من رو در آغوش کشیدن و لبهای من رو بوسیدن که میخوان ما رو ببرن. هر مثلا که از بالا کارمون دارن. بله هر تعبیر. مراد خیلی خیلی ارزشمنده. خیلی عقل. من نمیخوام میگم که سال بعد دیگران انسان تعریف کنن. نه، پیش خودش انسان لااقل، پیش خودش انسان خیلی دوست داره، خیلی لذت بخش. حالا اگر کسی مقامش به جایی برسد که خدا رو تو عالم خواب زیارت بکنه، این چه مقامیه؟ من چند سال پیش داشتم تلویزیون نگاه میکردم، روز محضر مبارکتون که میلاد امام رضا علیه السلام بود، یکی از خطبای معروف، خطبای خیلی معروف رو مشهد برده بودم رو پشت بوم یکی از همین رواقای حرم، ظاهرا اونجا میشد برنامه زنده تلویزیون پخش میکردم. از محضرتون که ایشون نشسته بود در حضور یه مجری در روز میلاد در امام رضا صحبت می‌کرد، این خطیب معروفی که در تهران خیلی مجالسی داشت. از محضرتون که بعد ایشون گفتش که در روایت داریم که کسی که امام رضا سامان الوجد علیه السلام رو زیارت بکنند مثل کسی میموند که خدا رو در عرش زیارت کرد. بعد برای اینکه شاهدم بیارن برای این روایت، ایشون گفتش که یه شخصی خدمتی که از علما رسید، آقا من خدا رو در خواب دیدم، تعبیرش چیه؟ ایشون اون عالم بهش فرمود که تو اخیراً حرم امام رضا نرفته بودی برای زیارت. گفت چرا؟ گفت خود اشاره دارد به عرض محضرتون که این که زیارتت مورد قبول واقع شده. در بین اهل سنت هم من دیدم، خودم یک کتابی رو سالها قبل میخوندم، یه در قسمت تقریزی آمده بود اونجا، حالا عبارت شد و رحم الله حمزه، حمزه یک از قراء قرآن کریم، از هم قراء سبعه، الذي راى رب العزه في المنام، خدا رو در خواب دید، و قد طلب منه ان يقرا عليه القران، و خدا از او خواست که قرآن بخواند، این قد مقامش بالاست. خب حالا این موضوع رو به امام صادق هم گفتم، به امام صادق گفتن آقا اگر کسی خدا رو در خواب دیده باشه این چجوریه، این چجوریه؟ امام صادق فرمودن ذات الذي لا دين له، کسی که گمان کند میشه خدا رو در خواب دید، اصلا دین نداره، اصلا دین نداره، هیچ مقامی ندارد که هیچ اصلا بیدینه، اصلا بیدینیه که اون تصور کرده خدا رو میشه خواب دید. بعد این خطیب مشهور کشوری ما تو تلویزیون برنامه پخش مستقیم بالا سر گنبد که نزدیک گنبد امام رضا نشسته میگه بله یک کسی امام رضا خدا رو تو خواب دید، بعد یک از حالا همه مجهوله، یک کسی به یک از علما در چه تاریخ هیچ کس نمیدونه، عرض مطلب چون که کجا بوده کی بود هیچ کس خبر نداره، عرض مطلب و اون عالم چی تعبیر کرد و این چیه، این میشه شاهدی بر اون روایت، میخواد روایت تایید بکنه، عرض مطلب چون که امام صادق خیلی روشنه، اصلا دلالت حدیث خیلی واضحه، ذاک الذی لا دین له، کسی که گمان کنه میشه خدا رو خواب دید، اصلا دین نداره، بیدینیه، هیچ مقامی که نداره، میشه اصلا آدم بیدینی هم هست. من میخوام بگم بعضی نکات خیلی ساده تو روایت ما اومده، گاهی وقت اینقدر ما دوریم و بعد هی شروع میکنیم بافتن، هی خودمون، هی اون کتاب صدرالعلماء که عرض کردم، هی میبافیم، هی از خودمون میگیم فلان، بابا روایت ببینیم، روایت ببینیم، نه تو روایت آمده، خیلی از مطالب تو روایت ما هست و یا تو قرآن هست، ما بی‌بهره ایم، کم استفاده ایم. حالا اینا بعضی از نکات خیلی مهمی نیست، اما اینا آمده، مثلا هی ما میگیم سخنان گوهربار امام صادق، سخنان گوهربار امیر، سخنان گوهربار اهل بیت، یه کسی همین تعبیر رو جلوی خود امام کرد، جلوی امام صادق ظاهرا، حالا حدیث رو عینش فراموش کردم، دیدم براتون ان شاء الله اونم اضافه میکنم، هر محضرتون که فرمود بله این کلام گوهر، یعنی همون جوهر دیگه، این جواهر کلمات شما، امام دعواش کرده، همین یعنی چه، این هر کلام ما رو با سنگ مقایسه میکنی، تو کلام ما رو مثلا با طلا و نقره و با الماس و با سنگ مقایسه میکنی، کلام ما نوره، کلمات گوهربار دیگه چی چیه، یعنی میخوام بگم ما چقدر با ادبیات اهل بیت ما فاصله داریم، با ادبیات اهل بیت ما فاصله داریم، خود امام رسما توبیخ میکنه اون صحابشو، ولی ما با کلمات گوهربار، کلمات گوهربار، این تعمدی در کار نیست، همه هم میخوان خیلی تعریف کرده باشیم از اهل بیت، لکن اگر به روایات ذره مراجعه کنیم، مثلا نوع ادبیات رو اهل بیت یاد ما دادن، ما چطور حرف بزنیم، چجور باید حرف بزنیم، باز حالا اینا تردن، یعنی الکلام یجور کلام بگم، ولی نکته خوبی است، و اون این که مثلا این تعبیر من زیاد جایی برار بکنم، تعبیر پیامبر اسلام، این 70-80 سال تو زبان فارسی آمده، هیچ اصالت اسلامی ندارد که اصالت ضد اسلامی داره، این پیامبر اسلام ترجمه به پرافت آف اسلام، پرافت آف اسلام، ما معتقدیم پیامبر خداست، رسول الله هست، the messenger of God، پیام آور خداست، مستشرقین چون ایشونو پیامبر خدا که نمیدونن، میگه این کسی بود ادعای پیغمبری کرد، اونا بهش گفتن کی؟ the prophet of Islam، پیامبر اسلام، 70-80 سال پیش به وسیله همین روشنفکرای اون زمان، منور فکرای اون زمان، این تعبیر عیناً به فارسی ترجمه شد و دیگه تو زبان ما افتاد، از عارف و عامی غلط رو میگیم، البته علمای ما میگن، شخصیتای ما میگن، ارمثلاتی که سخنانان ما میگن دست بدی ندارن، اما این تعبیر غلطه، ما در اسلام تعبیر رسول الاسلام نداریم، چون تو قرآن پیدا کنید رسول الاسلام، تو روایت پیدا کنید رسول الاسلام، ایشون رسول الله هست، نبی الله هست، ارمثلاتی که تو عربی هم نداشتیم، عربی هم اخیراً من گاهی اوقات بعضی به کار میبرن، پیداست اونا هم از همین مستشرقین گرفتن، تو عربی هم میگن رسول الله، نبی الله، این تعبیر پیامبر اسلام، حالا با پیامبر اسلام اگرم غلط میگیم، اما خب حالا قصد نداریم، اما یه جایی که دیگه خب سفارش اکیدم کردن اونجا سعی کنیم که، بعد مثلا تو روایت آمده، یکی از چیزایی که شما تو دانشگاه زیاد باش برخورد میکنید، تو جامعه هم باش برخورد میکنید، و اون این که تا مثلا میگه خب بابا حجاب بد رعایت کرد فلان، نه مثلا دختر خانوما چی سری میگن چی، حاجا اصل اینه که دلت پاک باشه، خدا به این چیزا نگاه نمیکنه، دلت که پاک باشه همش، من نمیدونم چطور هر چه آدم بی حجاب اینا دلاشون پاکه، اینایی که چادری هم خیلی دلاشون ناپاکه، ببین چه ملازمه ایست، عرض محضرت این که خب این عیناً ادعای مرجعه بود در زمان اهل بیت، خودتون استاد میدانید عیناً ادعای مرجعه بود در زمان اهل بیت، که اونام همین رو میگفتن، اونام همین رو میگفتن، و شما روایات اهل بیت در پاسخ به اونها، به جایی که ما خیلی فلسفه بافی کنیم، باید همین روایات اهل بیت رو بخونیم برای مردم، که بابا این همین دیدگاه شما، اگر به همین تهران برای خانومایی که هستن مثلا که بی حجاب و اینها، اگر از احیانا بهشون تذکر بدید، یا حتی گاهی بر سخنرانی میان مادم میگن، بر خود چند گاهی سخنرانی که سخنرانش که میگه بر سخنرانی میان میگن اشکال میکنن، حاجا خیلی سخت میگیری ها، اینطوری هم نیست، خدا اینقدر مهربونه، مثلا خدا اینقدر خوبه، تو بدی هم خدا خیلی خوب، هر مثلا که راست هم میگن ما بدی خدا که خوبه، هر مثلا که منتها بلکه خدا به دل آدم، ما درون را بنگریم و حال را نهی برود. این قصه به قول آیت الله جوادی که این قصه از سر تا ته بدعت است و دروغ است و اینها، حالا مولوی ساخته قصه ای کلا از نظرتون که بگذاریم، ما درون را بنگریم و حال را نهی برون را بنگریم و قال را خلاص. بله درون مهمه اما برون هم مهمه. عفاف یعنی همون عفت درونی مهمه، حجاب این تجلی خارجی عفافه. عفاف گوهر است که در درونه، حجاب تجلی خارجیشه، هر دو لازم. بله البته حجاب بدون عفاف، حجاب بدون عفاف این اصلی نداره، ریشه ای نداره، ظاهریه. هر محضرتون که حالا یه اشکال اینجا پیش میاد که خب اگر اینطوری هستش پس چرا شما میگید خانوما همه حجاب داشته باشن؟ حجابو بردارین، آزادش بکنین تا فقط خانمای عفیفه اونها حجاب را رعایت کنن، که در جای خودش باید جواب بدیم چرا بهش بپردازیم. سوالای شما هم بود عرض مثلا که چرا حجاب اجباریه در جامعه ما. بگذار به هر تقدیر منظور اصل عفافه، گوهر این قصه عفافه، تجلیش در حجاب هست. و این بحث عفت هم یه بحث انسانی است، ربطی به ما نداره. تو همه جای دنیا، چون تو غرب هم میرید که آزادم هستن هر لباسی، هر خانومی هر لباسی نمیپوشه یا هر آقای هر لباسی نه، همونجا هم آدم ها مختلف هست. اینطور نیست که همه دیگه بیان آزادی یکی باز راحت باش، نه ارم اصلا این که این خبر ها نیست. و اونجا هم افراد رعایت میکنن این مسائل رو، نشون میده عفت امر انسانی، کاری به قوانین هم نداره. منظور اهل بیت علیهم السلام فرمودن خدا لعنت کند کسی که میگوید، کسانی که میگویند اسلام عمل است نه عقیده، یا عقیده است نه عمل. این نه عقیده است نه عمل همون است اینا میگن، یعنی فقط ایمان قلبی کافیه، هر دوه الذین آمنوا و عملوا الصالحات اینا با هم دیگه است. خدا هم دل رو نگاه میکنه، هم درون را بنگرد و حال را، و هم برون را بنگرد و قال را، هر دوشو با هم نگاه میکنه. اینطوره، اینطور نیست که خدا یه طرفشو بذاره کنار یه طرف دیگه. مثلا میگه که عبادت به جز خدمت خلق نیست. کی گفته این حرفو؟ بله خدمت خلق خیلی مهمه، هر محضرتون که، اما نماز و روزه اینا مهم هستش. اگر این جمله عبادت به جز خدمت خلق نیست در مقام بیان ارزش بالای خدمت خلق باشه، حرف خوبیه، اهل بیت هم گفتن، دین ما میگه درسته. اما اگر برای نفی نماز و روزه اینا باشه غلطه، همش باید با هم باشه. بگذارید منظور اینجور موارد شما تو از محضرتون که روایات میبینید که به روشنی آمده، اینها رو اگر به روایت مراجعه کنیم میتوانیم که استفاده کنیم. ردشم اینجا حرف زیاد هست. نکته بعدی حکمت احکام در آینه احادیث. باز فقط من تیترشو میگم دیگه، ورود نمی کنم. بسیاری از سوالاتی که از ما مثلا که تو جامعه و به خصوص دانشگاه در مورد فلسفه احکام، در حوزه فلسفه احکام، فلسفه احکام چیه؟ حکمت احکام چیه؟ چرا خدا اینو واجب کرده؟ چرا او رو حرام کرده؟ چرا اینطوری؟ چرا اونطوری؟ مثلا میگه بابا یه قطره شراب که آدمو مست نمی‌کنه. یه قطره شراب که آدمو مست نمی‌کنه. چرا یه قطرهشم حرام باشه؟ آخه برای چی؟ شما میگید شراب بده آدمو مست می‌کنه. خب یه قطرهش که مست نمی‌کنه. زیاد از ما میپرسن حالا دانشجوی خوشمزه‌ای دارن. هر مثلا میگه مثلا فرض کنید که قبل از ماه رمضان یا اول ماه رمضان مثلا زیاد ها اینقدر تو دانشگاه مختلف از من پرسن که خدا میده. مثلا میگم آقا من شنیدم که کسی اگر مشروب بخوره تا 40 روز نماز روزه نداره. خب منظوره چیه؟ میگه خب ما الان خب خوردیم مشروب خوردیم مثلا، یا میتونیم بخوریم، پس دیگه ماه رمضان کلا روزه نمیگیریم دیگه، راحت یه ذره مشروب میخوریم کل ماه رمضان روزه از ما برداشته میشه. یعنی کاملا یک برداشت از مقصد این که نوینی از این روایت انجام میدن که فکر کنن اینو شراب بخورن، این خاصیت و اثر مثبتی داره که تکلیف روزه از گردشون ثابته. حالا بعضی این پرسن کجا، حالا نام میبرن مثلا فلان مثلا مشروب، حالا اسمش اصلا ما نشدیم مثلا، این چجوره؟ میگم خواهی چی هست اصلا این؟ میگه اصلا اینقدر درصد الکله، کامل نیست دا درصد، این چجوره مثلا؟ سوال میکنم اگر شما میگید حرامه، که خب این درصدش پایینه، چطور این حرامه؟ مثلا این 30%ه مثلا، 80% حد درصد که نیست. منظور اینا گاهی اوقات تو حوزه فلسفه احکام گاهی اوقات میگن خدا چه احتیاجی به عبادات ما داره؟ حالا من این نماز بخونم نخونم چه تأثیری برای خدا داره؟ چه ثمره‌ای داره که خدا مثلا من این نماز بخونم، خدا میخواد با این نماز من چه کار بکنه؟ یا خدا چه احتیاجی به حجاب زنها دارد؟ اینقدر میکنیم تو حوزه فلسفه احکام زیاد چرا وجود دارد دیگه. این حالا من بعدا با تو قسمت روش یه پاسخ کلی انشاءالله برای همه این موارد خواهیم گفت. یه پاسخ کلی برای همه این موارد خواهیم گفتش که مثلا شاکلی که شما مطرح بکنید خیلی از اینا رو حل میکنه، اما موردی هم میشه انسان مطالعه بکنه و خب بخواد بررسی. تو روایات بسیاری از اینها آمده، ما اگر با روایت اونس بگیریم خیلی از این مثال تو روایت ما هست. مورد بعدی مناظرات اهل بیت به شکل خاص، مناظرات اهل بیت رو میخوام تاکید بکنم. نه دیگه، چون وقتمون الان تو قسمت دانش هستیم، روش انشاء بشه 4 روز بعدی. ما این 4 روز رو اختصاص دادیم به مقدمه، یک جلسه مقدمه بود، 3 روز هم بحث دانش که فردا تمام بشه ان شاء الله تعالی. اون روش رو 4 روز بعدی چه وقت کم میاریم الان اینجا خودش خیلی حرفه. عرض مثلاً که حالا عرض مثلاً که در بحث مناظرات اهل بیت اینم فوق العاده است. آقایون خودشون استاد هستید، خودتون استاد هستید، میدانید این رو، فقط تذکر داریم میدیم. مناظرات بسیاری از مطالب، بسیاری از سوال جواب ها تو روایات اهل بیت آمده است، اونجا بیان شده و ما میتونیم استفاده بکنیم. تو بحث مناظرات اهل بیت یه کتابی رو حضرت آیت الله سبحانی نوشتن که انتشارش هم چاپ کردن. من اخیرم که پرسیدم چاپش تموم شد، نمیدونم دو مرتبه حالا چاپ جدید شد. جدید هست. من خواستم بخرم، آقا مبلغش گرون بود. عرض محضرت این که منتظر 9 تومن ها دیگه ما واسه اون نمیست. عرض محضرت این که برای شما ماشاءالله پول دارید. گفتم اگه نمایشگاه کتاب رفتیم اونجا مثلا شاید با 80-70% تخفیف بدن بخرم. عرض محضرت این که به هر حال هدیه هم که نمیده ایشون که بگذارید. عرض محضرت این که احتمالاً من رجمن بالغیب دارم اینو عرض میکنم، به اعتبار نویسنده، به اعتبار نویسنده باید کتاب خوبی باشد، چون نویسنده خودش هم فقیه، عالم، حدیث شناسه و هم متکلمه، یعنی به شکل خاص رو علم کلام کار کرده. این جهت نشون میده که باید کتاب خوبی باشه. کتابی رو سالها قبل، یعنی کتاب جدید نیست، گرچه تجدید چاپ هم قطعا شده، سالها قبل آقای ریشهری نوشته بودن تحت عنوان بحث آزاد در اسلام، که اصلا اون سوتیترش هم هست که مناظره در رابطه با مسائل اعتقادی، بحث آزاد در اسلام، که ایشون هم همین کار کرده، مناظرات اهل بیت حتی یه بخشش رو آورده اینجا. اما بهتر از همه اینها و مفصلتر اسمش چی بود؟ هم بگید، هم انتشارات توحید، مناظرات اهل بیت، بعد همین چاره فاطمی دیگه، چاره شهدا، انتشارات توحید و انتشارات خودشون کنار دفترشون اونجا دارد. عرض کنم که حالا با تخفیف میده نمیده نمیدم و من حالا اطلاعی ندارم. عرض محضرتون که بگذارید، برای اون حرف میشه استفاده کرد. تو کتاب تاریخی هم به شکل پراکنده آمده، اما به نوعی میشه کتابی که از همه اینا اقدم هست و از جهات مختلف کتاب خوبی هستش، کتاب احتجاج طبرسی هست. مرحوم طبرسی که به غلط میگیم طبرسی، ایشون اهل تفرش هست، طبرس معرب تفرش هستش، میگیم طبرس، طبرس معرب تفرش هست، لذا ایشون طبرسیه، یعنی تفرشیه، نه تبرسی که اهل تبرستان یعنی مازندران باشه. شو اهل مازندران نبوده که، اون تبرستانی ها رو تبری میگن، ایشون تبری نیست، تبرسیه یعنی تفرشیه. بگذاریم، عرضم داشتون که حالا اگه شما تو مشهد که اون تبرسی دارد دیگه، به تفسیر بگید تبرسی میخوام برام نمیبرد، میگه نداره، بعد اون تبرسی رو بگید. عرض داشتون که به هر تفسیر مرحوم تبرسی، احتجاج تبرسی رو ببینید، بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. بله بلاشا خوب، بله بلاشا صدو بسیار خوب. عرض هم اومد، بحث قبلی بودش، اون بحث قبلی بود. خب اون بداشه میشه دیگه، میگفت خانان اون شما باید از شنونده باید عاقل باشه. عرض نه، روایات اهل بیت رو انعت بفهمید، روایات اهل بیت رو نباید رد کرد به این مفهوم که بگیم نه این روایت محتواش درست نیست میذاریم کنار. نه، ممکنه ما نفهمیم، ممکنه ما سر در نیاریم، ممکنه توجیهش به ذهن ما نیاد، لکن در مقام بیان، در مقام اشاعه، در مقام نشر، انسان اون روایاتی رو باید بیان کند که مردم میفهمن، مردم متوجه میشن. دوچاره این تو بحث روش مفصلش میپردازیم. عرض محضرتون که این رو باید توجه بکنیم. اهل بیت هم فرمودن که محاسن کلامنا، این محاسن کلامنا رو برخی میخوان بگن محاسن کلامنا یعنی کل کلامنا، چون کل کلامات اهل بیت همون محاسن، لکن شاید اینطور بشه به همون که ظاهر عبارت هم همینه، محاسن کلامنا یعنی اون قسمت قشنگ کلام ما، این نسبت به مخاطب فرق میکند، هر مخاطبی یه تحملی دارد. تو بحث روش اینو میگیم. بله
فضای دانشگاه این جواب میده یا نه، حتما من فلسفه احکام میشه
تو قسمت روش خواهیم گفت این رو، حالا نذارید من هی چیز نوشتم اینجا بگم هر وقتتون چون وقت کم میاریم اونجا خواهیم گفت این فرمایش درسته، اما در عین حال اگر دوست دارن دانشجو اقناع بشن چجور باید بیان کنیم که اقناع کننده باشد، اون رو در جای خودش بگه. ولی فرمایش شما صحیحه، بله ما اون رو تاکید خواهیم کرد ان شاء الله. هر وقتتون که پس این جور کتابام تو بحث مناظرات اهل بیت و کتابای دیگه، حالا من انحصاری ندارم کتابی که نام میبرم، من فقط به عنوان مثال میگم که چند مورد تو ذهن آقایان باشد که بوده برای تذکر. خب از اینها بگذریم، از اینها بگذریم بریم سراغ یک سری علومی که به عنوان علوم اسلامی به نوعی شناخته میشوند، یا بگیم علوم سنتی حوزه. علوم سنتی حوزه مثل کلام، علم کلام، خب طبیعتاً شافرده دیگه، قصه است دیگه، شما بحث اعتقادی میخواید بکنید شافرد است که شما سراغ علم کلام برید. لیکن این شبهه به ذهنگاهی خطور میکند مبنی بر این که علم کلام کلام قدیمه، شما قدیمیه، کهنه است، مال سابقه و عرض منظرتون که دیگه الان شاید کاربرد آنچنان نداشته باشه. لیکن همچنان که امیرالمومنین هم فرمودن که تتکلمون برجع قول قد قاله الاخرون من قبلكم، حضرت فرمودن فرمودن شما حرفایی میزنید قبلی های شما هم گفتن. قرآن کریم هم وقتی میخواد امت پیامبر را هدایت کند هی مثال از امت گذشته میاد، یعنی چی؟ یعنی حرفای شما قبلا هم تکراری بوده. حقیقت این هستش که بسیاری از شبهات به انسان میبیند قدیمیه، حتی در زمان اهل بیت هم بوده، خود اهل بیت هم جوابشو دادن، مثلا یا لااقل علما بعدا جوابشو دادن، الا اینکه حالا رنگ عوض کرده یا شکلش عوض شده یا مثلا در یک زرورقی در یک پوشش تازه‌ای قرار گرفته است. اصل قصه قدیمی هستش. اما عرض محضرتون که بعضی از شبهات حتی میخوام میگم رنگ هم عوض نکرده، یعنی کاملا همون شبهه قدیمی بدون دست خوردن آمده. چون شبهه که اصلا تو ذهن میاد، مثل همون شبهه معروف آکل و معکول تو ذهن آقایم هست دیگه، آکل و معکول که یه نفر یه نفر دیگر رو بخوره، یک نفر یه نفر دیگر بخوره، بعد در معاد جسمانی این بحث مطرح میشود که بالاخره اون گوشت او رو که خورده جزء بدن این شده، حالا که جزء بدن این شد بعد در قیامت بخوان محشور بشوند، اینا یا این گوشت تن اینو باید بکنن به او اضافه کنن که اون کامل بشه، یا از او باید بکنن به این منتقل کنن که کامل بشه. این یه شبهه. شبهه دیگر این که خب بالاخره وقتی در جهنم در قیامت اینا حاضر شدن و اگر خواستن جهنمشون ببرن، این آدم که عذاب ببینه چون یه بخشی از گوشت اون آدم دیگر خورده، یه بخشی از گوشت اون آدم دیگه به واسطه این میره جهنم، بگو اون یکی بهشت نیستا، اگه این گوشتش ملحق به او بود با او و همراه او میرفت بهشت، لیکن حالا که ملحق به این شده همراهی میره جهنم و عذاب میبینه و این خلاف عدل الهی است. مثلا از این قبیل شبهه معروف آکل و معکول که دو صورت داره، صورت اولا صورت ثانیه، تو خود کلامی آمده آقایان دیدن از مثلا که تو همین کتاب معادلات آیت الله سبحانی هم هست، درس کتاب درسی دیگه دارن پای هفتم هشتم اینا خونده میشه. چی؟ بله از مثلا که مره خیلی جامع مطرح شده که این شبهه آمده آقای میبینن در اونجا که بحث مطرح شده. باز همین رو اگر احساس میکنید اون بیانی که قدما داشتن احیانا باز خیلی گویا نیست، انسان روش فکر کنه، تأمل کنه با چه بیانی میشه گفت. بعد از شبهات از این قبیله، یعنی شبهه آکل و معکول جز شبهات کلاسیکه، حد مطرحی که اما هنوز هم مطرحه، هنوز هم افراد مطرح میکنن و میگن و تکرار میشود، لذا انسان اینها رو تو ذهنش داشته باشه، آماده باشه، خب خوب هستش. بگذاریم، علم کلام که واضحه، خیلی توضیح نمیخواد که علم کلام لازم هست و انسان باید علم کلام بخواند و بلد باشه، لااقل در حد همین مسائل عمومی. بحث دیگه فلسفه است. فلسفه عرض مستدتون که من کتاب خاصی رو تحکید ندارم، همین کتاب های دم دستتون هم کافیه. اصلا مثلا محاضرات آیت الله سبحانی که کتاب درسی خودتون هستش دیگه، کتاب درسی حوزه است، یا کتاب از این قبیل خوبه، در همین حدی که انسان بخواد با امهات ابحاث آشنا بشه این خوبه، بله انسان بخواد غور بکنه خب میشود، خیلی میشه اینا کار کرد. بحث دیگه فلسفه. فلسفه دانستنش خیلی جا لازمه برای بحثی که میشود، خیلی جا کلام ما نمیتونه پاسخ بده، یعنی شبهه سبقه فلسفی دارد یا شخص مقابل شما با بحث فلسفی آشنا شده، بالاخره دانشگاه حالا لزوما رشتهش لازم نیست فلسفه باشه، از منظرتون که حتی رشته دیگه مثلا مطالعات این طرفی میتونه داشته باشه، ممکن است با اون بحثای کلامی راضی نشه، یا اشکالی است که از فلسفه های غربی مطرح شده، لذا شما باید با سلاح فلسفی بتونید پاسخ بدید. حقیقتا همین بدایه و نهایه‌ای که در حوزه طلبها میخوانن، اگر همینا رو من نمیگم فوق العاده یاد بگیرن، همین سطح سطحش رو یاد بگیرن، سطحش رو یاد بگیرن، یک آشنایی خوبی با فلسفه پیدا کردن. لازم نیست خارج مثلا نهایی و مثلا برسون بدایه بخوانم. بله خود علام اسم کتابش باشه نهایت الحکمه، مثلا که ما میگیم تا نهایه بخوانید، تا نهایت فلسفه بخوانید. ببین آجان، اگر انسان میخواد فیلسوف بشه یه عرصه ایست، دقیقا من شرط میکنم. ما الان اینجا مثلا فقط ما الان این همه حدیث داریم، قرآن داریم، ما داریم فقط زوم میکنیم، فوکوس میکنیم به اون قسمتی که به ما مربوط میشود. مثلا قانون داریم شما عالم میخواد بشه یا نمیشید، نه اون وقتا که بحث ما مربوطه. من عرض کردم برای پاسخگویی به بسیاری از سوالاتی که حول و حوش فلسفه است در حد دانشجوها، بدایه و نهایه رو اگه کسی خونده باشه معمولی ها یعنی یاد گرفته باشه، بحثش رو اجمالا بحثش بفهمه، این تشکیکی بودن وجود رو بفهمه، تشکیکی بودن وجود، وحدت وجودی که فلسفه میگن این حالش میشه چیه، وجود ذهنی وجود خارجی، نه بفهم اجمالا بفهم چیه. عرض مثلا میگه علت و معلول، رابطه اینا، مسائلی که وجود داره، انواع عللی که هست، اینا رو درک بکنه. قطعا علتی که ما میگیم چی هستن، علت فاعلیه، معدات چی هستن، خیلی از اونا که ماش میگیم علت علت نیستن، مجازن بهشون علت گفته میشه، از معداتن. اینجا بحثای معمولی شو، اینا دیگه خیلی پیچیده نیست. اینا رو اجمالا بداند از مثلاشون که خوبه. و اگه هیچی نفهمن که میگن ماشالله ها جا چقدر با سواد ها. خب همین این حالا یه بحث، اگر شبهه رو دیگری مطرح کنن، اگر دیگری مطرح کنن، خب کارمون خود سخته. ما باید خیلی خوب و قشنگ به بیانی که اونها متوجه بشوند پاسخ رو بدهیم که شبهه ازاله بشه. اما اگر نه، شبهه رو دیگری مطرح نکرده، ما خودمون میخوایم طرح بحث کنیم، اونجا توجه کنیم به مخاطب، مخاطب میفهمه یا نه. اگر متوجه نمیشه اساسا این بحث فلسفی رو طرح نکنیم که متوجه نشه. لكن اگر شبهه توی جمعی مطرح شد، ما باید سعی کنیم تو همون جمع پاسخ رو بدیم. دیگه این هنر ماست که بتوانیم پاسخ رو ساده سازی بکنیم به نحوی که اونها متوجه بشن. گاهی اوقات ما شبهه رو ساده سازی میکنیم، اما پاسخش خیلی سنگینه، هیچ کس نمیفهمه. عرض محضرتون که خب اینم بحثی ندارد، اینم شاید واضح رد میشیم از اینها. مثلا این منطقه به شکل خاص، به شکل خاص منطق این خوندنش لازمه، نه اینکه پاس کردن، نه اصلا منطق بلد باشه، منطق بلد باشه این خوبه. یه کتابی باز چاپ کرده بودن آقایان احتمالاً دیدن، منطق در آینه معارف، منطق در آینه معارف. این رو هم همین مؤسسه امام صادق هم نزدیک شما یه نهور با سر زنبیل آباد، این هم وابسته آیت الله سبحانی هست. هر بحثتون که آمدن همین قواعد منطقی رو آمدن تطبیق کردن بر آیات و روایات، یا همین بحثایی که علما داشتن، یا استدلالات مذهبی، مثلا بحثای کلامی. خب خوبه تو اون فضا انسان ببینه، منتها به شکل خاص. ببین منطق یک از ویژگی‌هایی که دارد این هستش که به ذهن انسان نظم میده، نظام میده، قاعده میده، که ذهن انسان قاعده میده. عرض محضرتون که این جهت خیلی خوبه، خدا رحمت کنه مرحوم مطهری، ایشون اینجای بحث بشن که و این طلبه های ما که اینقدر جدلی بار میان، انقلتی بار میان، هی یک کلمه میگی انقلت انقلت انقلت، جهت مثل منطقشون ضعیفه، منطق کم کار میکنن در حوزه، ذهنها جدلی بار میان، همش میخوان اشکال کنن، اصلا کلام صادر نشده اشکال، هجوم اشکالاته. ایشون میگه جدلی بودن ذهن طلبه های ما به جهت ضعیف بودن منطقه. منطق چارچوب میده به ذهن، سبب میشه که اون کلام رو که میگیره در جای خودش کلام قرار بگیره، استدلال بازشناسی بشه، از همدیگه از مثلا تحلیل بشه، تجزیه بشه، جدا بشه، و از مثلا که بعد پاسخی هم که داده میشه یک پاسخ منطقی باشه، صغرا کبرا نتیجه درست باشه، طرف گرفتار مغالطه نشده باشد. در مجموع این که انسان اکتفا بکند به یک چیزی در حد مثلا فرض فرمان که منطق مظفر اینا بکنه که تمام شد، نه، منطق نیاز به کار داره، نیاز به مباحثه داره. حالا این رو بد نیست اینجا اشاره بکنم، یک کتابی تدوین شد، یعنی تقریبا 10 سال روش کار شد به لحاظ زمان کار کردن، منتها سال پیش چاپ شد. عرض محضرتون که به عنوان برنامه درسی، چون بعضی دوستان یه گفته بودن از روز اول که ما این کتاب رو می‌خوایم از این حرفا، ظاهرا دوستان کتاب 3500 میده به پشت جلد، بعضی دوستان رو خریده بودن، اما اینجا با یه تخفیفی آوردن ارائه می‌کنن 2500. عرض محضرتون که 1000 تومان تخفیف، واقعا توی روزگار خیلی خوب. یه فلافل میشه باش خرید. عرض محضرتون که با... چی فرمود اطفا؟ آره آره عرض... نه این تخلیش قبل از چاپ گرفته شده. یعنی ناشر این رو میخواست با 7000 تومان قیمت پوشجر چاپ بکنه. اون نویسنده بنده خداش آمد هی با او چونه زد چونه زد چونه زد تا از 7000 تومان رسید به 3500. دقت میکنی؟ و بعد دو مرتبه قول گرفت که اگر خواست طلبه ها داده بشه با 2500 داده بشه که دیگه ناشر جیغ میزد از منظورتون که. ولی به هر حال منظور اونها تخفیفاش پیش از چاپ گرفته شده، بله همون نزدیک 70-80% تخفیفه. از منظور مبارکتون که منظور یه تعداد اندکی آوردن. اون دوستانی که فرموده بودن که ما کتاب رو میخوایم هستش، حالا آقایان جا هستن و عرض محضرتون که کتاب خیلی از این مسئله ما اونجا گفتیم، یعنی اون نویسنده گفته اینجا عرض محضرتون که و عرض محضرتون که این کتاب یعنی گفته شده عرض محضرتون که منطق مثلا که چجور کار بشه چجور مباحثه بشه بحثای از این قبیلی اینا بعضش اینجا گفته شده. بگذاریم عرض محضرتون که بحث یه چیزی هم اشاره کنم بعد نیست این کتاب رو نمیدونم هنوز چاپ میشه یا نه، گمان میکنم باشه، که تحت عنوان مغالطات ژورنالیستی، حالا این زیر منطق من اینو بگم، مغالطات ژورنالیستی از آقای سید محمود نبویان، سای مؤسسه آیت الله مصباح اینو هستن. عرض منظرتون که این کتاب البته سال 78 اگر عذرخواهم نه پاییز 81 بله سال 81 چاپ شد، سال 81 چاپ شد و مغالطاتی که اون وقت تو روزنامه و مجله میشد، همین اشکالاتی که به اسلام و به انقلاب و نمپسون به علما و اینها مطرح میکردن، اینا رو آمده در قالب مغالطات بررسی کرده که مغالطات اینا کجاست، چرا مغالط از طرف عرقای اینا و بد نیست. یعنی نمیخوام حالا عیناً همین مطالب رو عرض بکنم، منتها انسان نوع نگاهش که به تحلیل منطقی بکند از بحثایی که مطرح میشه. و خب از اون برم خب خیلی از مطالب هم اینجا گفته شده، یعنی علی رغم عرض مطالب صغر حجم این کتاب اما بد نیست، خوبه. گمان میکنم همون مؤسسه حسایت الله مصباح داشته باشن اونجا این کتاب رو با چاپ جدیدش مثلا، یا احیانا شاید فرض فرمایید که فروشگاه دارالشفا اینا شاید داشته باشن، نمیدونم دقیقا. ولی به هر حال این کتاب هم کتاب کم حجمیست، آقایان دیگه خیلی اعصاب مبارک فشار نمیاد بخوام مطالعه کنم. عرض محضر مولدتون که این در دل منطق عرض کردم بس مغالطه با اینها. خب بحث بعدی ادبیات عرب هست. خب اینا میدونیم دیگه، یعنی صرف و نحو و لغت و فلان میدونم میدونید، من تا میخوام حالا تاکید کنم برای کاربرد هر بحثی که بله اصلا خاصین که احسن تو آغاز این سیاسیش میکنه و هر بحثی که نه دول الخلیج العربیه، دول الخلیج العربیه هر مثلا اگر خاطر خوام دیگه جمهوری بشید تو مناظره گیر کردید اونجا این اشتباهو نکنید. خب بالاخره دیگه حالا فکر کنید عرض مثلا سیاسیش کنید بعد مثلا که و بله این نکته ایستا. خب حالا خود همین ایشون، من اصلا کار ندارم به ماجرای فتنه فلان مثلا اینا رو بذارید کنار، اما خود همین ایشون یه وقتی تبلیغات پرحجمی تو نشریات مرتبط با ایشون انجام میشد که مثلا سال 76-77 اون حدودا که ایشون آیت الله هست، همجا میگه آیت الله تمام در ایبار آیت الله فلان از این حرفا و چرا اینا تو خبرگان راه نمیدید. آی جنتی حفظه الله از مدرسی که اشون هم گفت خیلی خوب آیت الله مگه نیست، خب بیاد امتحان بده، میگم نه امتحان من نمیدم، هر همینطوری بعد شما قبول بکنید دیگر مثلا ندید بپذید ندید بار نمیرفتن. عقل مدرسی این که خب واقعا کسی که مثلا میخواست بگه من آیت الله هستم بعد مثلا یه نکته ادبی ساده اینطوری رو، خب میگم من بحث سیاسی کار ندارم از نگاه حوزه فقط بهش نگاه میکنم، خیلی جای تاسف دارم، خیلی جای تاسف دارد که چون افراد مشتشون به لحاظ علمی خالی است. شما در مقابل این ببینید حالا همدورایشون بودن که دیگه ایشون مثلا حتی اکثر تا لمعه ایشون مثلا تو حوزه بود زحمت هم میکشید، یعنی برای انقلاب تلاش میکرد، زندان رفت فلان از اول، اونا رو نمیخوام نفی بکنم ها، اما اگه کسی زندان زیاد رفته بود بنا نیست آیت الله هم باشه، فقط میگم چرا زندان زیاد رفته مجبور عند الله، اما آیت الله بودن یه حرف دیگه است. در مقابل شما ببینید تو اساسنامه اولیه حزب جمهوری اسلامی ایران سال 58 که راه افتاد، عرض مثلا که تو همونجا مشخصات رهبری رو سید علی حسینی خامنه‌ای سطح تحصیلات اجتهاد، همون وقت کسی نه بحث رهبریشون مطلب نه هیچی، سطح تحصیلات اجتهاد سال 58 اینطور نوشته برایشون. این خب طرف وقتی یعنی ایشون قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه مدرس قوی سطوح عالی مشهد بود، مکاسب گوی قوی مشهد بود، از آقا در مشهد عرض مثلا که خب مشت پره دقت بکنید چه حرفی، درسش خوب خونده، حالا چند سال مشغول کارهای سیاسی بوده، نماینده مجلس بوده، رئیس جمهور در امثال زاره، اما چون اصل اجتهاد رو دارد، این مشتش پره قویه، عرض محضرتون که این آدم با یه ریکاوری مختصر دو مرتبه راه میفته، دو مرتبه میتونه در جایگاه بالا قرار بگیره. اما اگر هم درس رو نخونده باشه با این روزنامه و مجله و بزور آدم آیت الله بکنن به جایی نمیرسه. عرض محضرتون که اما فقط به در آیت الله روزنامه ای فقط میشه، عرض محضرتون بیش از این نمیشه. بگذاریم، عرض محضرتون که گاهی اوقات اینات بفرمایید، گاهی اوقات بعضی اشکالات رو آدم میبینه، بعضی اشکالات هست آدم با یه نکته لغوی خیلی ساده میتونه پاسخ بده. شما این بحث مفصلی که آقای دکتر سروش وقتی داشت در باب بحث تجربه نبوی، کتاب دردشون به نام دیگه که تجربه پیامبر به مرور زمان گسترش پیدا کرد، یا بحث صراط‌های مستقیم که این تحت عنوان همون تأثیر فرهنگ عرب بر قرآن و بر ذهنیت پیغمبر مثلا، که این آدمی بود داخل عربی بود اونجا یه چیزایی شنیده بود، خوب بود، آدم خوبی بود، با خدا مرتبط بود، اما دیگه این قرآن و اینا دیگه اون مثلا خودش هست به نوعی اصل مطلب. حالا خداوند سروش اصل خدا رو که رد نمی کنه، که پیغمبر رد نمی کنه، منتها میگه چیز خاصی نیست. خود ایشون میگه من در کنار رود راین بودم یه شعری گفتم، جز تجربیات پیامبرانه منه. خود ایشون تصریح میکنه تجربه پیامبر شعر من الهام شد، حالت پیامبری به من دست داد به این معنی. عقل نظرتون که منظور یکی از بحثایی که مطرح میکنه بحث حورالعینه. من میگم که احسنت و احسنت هست که آیان بحث رو به دقت گوش کنیم، بگذاریم چون مهم شد اصلا بحث بس ناموسی شد، عرض محضرت به ناموس ما چه کار داره دیگه، حورالعین تو حوکیته کار ما، عرض محضرت خیلی بحث حورالعین. خب شما اگر ترجمه های قرآن رو ببینید، حورالعین رو معنا کردن زنان سیاه چشم، بله عرض محضرت این که زنان سیاه چشم رو مثلا کنم. بعد آیت الله مطرح میکنه عین این عبارت رو دارد، میخواستم بنویسم براتون بیارم دیگه، حالا نشد، عرض محضرتون که عین این عبارت دارد که پیغمبر چون تو جزیره العرب زندگی میکرد، اونجا زنها چشمشون سیاه بود، اگر زنی خیلی بخواد زیبا باشه سیاه چشم مثلا، بخواد زن سیاه چشم، چون اینطوری بود. تو قرآن وقتی میخواست از جنت و نعمات جنت و اینها بگوید، گفت زنان سیاه چشم اونجا بهتون میدن فلان جنت. اگر ایشون یک سفر اروپا آمریکا اونا رفته بود اونجاها، زنان عرض محضرت موبور چشمزاغ رو دیده بود، هیچ وقت نمی گفت بله عرض محضرت که این آقا به جای پیغمبر استغفار میکنه. عرض محضرت که خدا خیرش بود، بگذاریم بعد تقدیم، اگر اون خانم ها رو دیده بود هیچ وقت تو قرآن کریم نمی گفت حورالعین زنان سیاه چشم بلا، این بنده خدا خب ندیده بوده، ندیده بوده اون موقع که امکانات مثل از زمان ما نبود که ما رفتیم اروپا را دیدیم اینا رو فهمیدیم که نه یه خبرهای دیگه هم هست. تعبیرشون اینه، میگه اگر مثلا شو این هیچ وقت رول این نمیگم اگر زنان مثلا چشمزاق و موبور غربی رو دیده بود. خب شما همین تعبیر حورال این رو ببینید، حورال این یعنی چی؟ حورال این یعنی چی؟ حورال این یعنی زنانی با چشمان درخشنده، به لحاظ لغوی یعنی میخواد سیاه باشه، میخواد زرد باشه، زرد که نداری، میخواد هر سبز باشه، میخواد آبی باشه، هر چی میخواد باشه، هر زنانی با چشمان زیبا و درخشنده. این نکته به این سادگی، این نکته. و این مدل آسوش هم همینطوری است، خیلی دیگه حالا میپردازه به موضوع، ادبیاتش هم قشنگه و دیگه حالا منبری میره بابت این قصه که بابا تو اصلا غلط فهمیدی، حورالعین به معنی زن سیاه چشم نیست، به همین راحت و تمام اون مبنای بحثتون نقل میکنم چی عرض میکنم. یعنی گاهی اوقات نکات خیلی ساده که اصلا برای ما حالت بدیهی دارد، اما گاهی اوقات یه اسامی خیلی بزرگی داره، مثلا این سرکرده مثلا من روشن فکران این مملکت، گاهی دچار مغالطات میشن و تو بحثا ما خیلی برای اون پیش میاد. حالا اون دانشجویی که با شما برخورد میکنه خودش ممکنه اشکالی نداشته باشه، اما اینا رو شنیده باشه. انسان اگر گاهی اوقات این نکات اینطوری براش آشنا باشه و اطلاع داشته باشه، اینها رو میتواند خیلی از این اشکالات رو برطرف بکنه. رفتیم فقه و اصول، فقه و اصول چرا؟ حالا مثال زدیم، سفرون هم همطور روایت رو میخونن غلط معنی میکنن، روایت رو میخونن. یه آقایی بود، البته ایشون جزء تیپ روشنفکرا نمیخوام حسابش بکنم، اما خب بالاخره حالا ایشون هم راه افتاده ماشاءالله این برابر منبر میره. عرض نظرتون که بعد این چند سال جوان، خیلی جوان هست، اگر کسی به ذهنش آمد کیو میگم تقاضا می‌کنم اسمشون نگید، عرض بلند فکر نکنید اسمشون نگید، عرض می‌کنم که چون دوستش داریم، جوان خوبی، زحمت هم میکشه، منتها به اشتباه میکنه، در عرصه ورود میکنه که تخصص نداره. عرض مثلا مهندسی که آخه از این دانشگاه بود اینور هنوزم هست اینطور کار نداره. بعد من رد میشدم اینجا به سمت حرم میرفتم تو خیابون ارم، دم یه از این مغازه‌ها بود گذشته بود سخنان ایشون، یه لحظه دیدم که دنده مسیحیت درش رفت، از قبل مغازش مثلا بلند بود این کلمه مسیحیت به گوشم خورد، مسیحی‌ها. بعد یه چند لحظه در مغازه توقف کردم، دیدم چی داره میگه، این خوزعبیات چه چیه من میبافه. عرض محسستم که گذشت، یه بار دیگه باز من از همجای خوب مسیر عبورمونه دیگه مرتب میهن دیگه چاکم را دیگه ندیم. عرض محسستم که مثل رامون عوض کنیم که در نبی یهودیت داشت میگو نکاتی رو کنند، روایت میخوند، روایت رو غلط میخوند، مثلا اعرابشو غلط میخوند، غلط ترجمه میکرد، غلط توضیح میداد. از قضا به اتفاق شد دیگه، اتفاق هر مثلا قشا آقای میگن صدفه که محاله، اتفاق محاله در فلسفه اینطور میگن، این وقت صدفه نسبیه رو قبول دارن دیگه، یعنی چیزی که ما براش برنامه‌ریزی نکردیم. هر مثلا چون که خیلی خوب به نحو صدفه نسبیه ما هم سفر شدیم با هم دیگه، یکی دو هفته ای در یک سفری با هم دیگه بودیم و دیگه از توفیق الهی هم اتاق هم بودیم، یعنی جمعی بودیم تو هتل تقسیم شدیم، ایشون با هم اتاق شدیم با هم دیگه، از دو نفر تنها نبودیم و نفر سوم هم عرض مختصر که بگذاریم بعد اگه اون نفر سوم من نفر بفهمه که شما بهش گفتید شیطان، عرض مختصر که نه ایشون هم از طلاب و فضلا خیلی خوب زحمت میکشن. بعد هر بار میگم مگه منافاتی داره ما نقل جمع نیست. بگذاریم هر بحث از این که نباید عدستان حرفش رو مناک بزنه، نه سفر مکه نبید، هر بحث از این که برتقید. بعد تو همونجا خب من واقعا نمیشناختم ایشون رو، یعنی شناختی نداشتم، خود ایشون احساس میکرد که قاعدتا من باید بشناسمش، راهی ابراز میکرد مثلا من این بار اومد مثلا سخنرانی های من فلان از این حرفا، گفتم نه متاسفانه اسم شما خوش معرفی کردن، گفت ماشاءالله ماشاءالله عرض مثلا که سیکر. بعد حالا جوان هست زحمت هم میکشه باری کنده خیلی هم خوب، فقط تو عرصه غیر تخصصیش وارد شده، کار نداریم. عرض مثلا که بعد همونجا من باب اظهار لحیه همین یه حدیث گفت بله دیدم در آخر الزمان حدیث اینطوری میگه فلان، گفتم ببین عزیزم این حدیث رو داری غلط میخونی، مثلا فعل و فاعل همه رو به هم ریختی، دقت کن چی عزیزم، غلط هم داری معنا میکنی، هم حالا چی میگه پیش قاضی و ملق قاضی، هر مثلا که حالا داری برام توضیح میدی، اینش خوش بذار این روایت اینو نمیخواد بگی که شما داری میگی، این درست معنیش این نیست، اینم نمیخواد بگی شما اشتباه برداشت کردی، که خیلی هم از ما ناراحت شد و از بعد کار خیلی خوشمزه هم انجام داد، حالا گفتنش بد نیست. و اونی که ما ظاهرا توی خواب خروخف میکردیم، ایشون وایس رکورده گوش، چون حالت مدرک جمع کنی اینا یه وایس رکورده گوشو بالای سر ما صدا رو ضبط کرد، بعد فردا بر همین داشت ببینیم حاجی حاج هیچ خور و پفه میکنه مردم آزاری میکنه، هر وقت که تو جبران اون اشکال کار نداریم، ولی شوخی میکردیم. هر وقت تو که مراد بابا مسیحیت ارتدوکسش پروتستانش کاتولیکش که اینا تازه اصلیان، اینا همه متخصص دارن، تازه باز تو همون ذیل اونا همه متخصص دارن، یعنی فرض بفرمایید که منونایتش متخصص خاص خودشو داره، فرقه دیگه متخصص خاص خودشو داره، اینا همه تخصصه. من دیدم اهل تخصصی که در یه مذهب خاصی از مسیح تخصص داره، در اون مذهب دیگه سوال می‌کنه میگه نه از حوزه تخصص من خارجه، تو همین حوزه خودمون داریم متخصص اینطوری داریم تو همین حوزه خودمون، دقت می‌فرمایید. بعد یک دفعه یک کسی از اول خلقت عالم تا آخر هستی رو تمام رو هم بر اساس رموز فراماسونری توجیه میکنه، یعنی آدم گاهی اوقات بعضی توصیفات من شما گفتم شما یه جوری داری سوال کنید که خدا هم فراماسون بوده، عرض مثلا چون بعد از این نشانه هایی که میگه اصلا میگه والا خدا، عرض مثلا دیگه خدا این کارا رو که ظاهرا خدا هم فراماسون بوده. بگذاریم، حالا من نقد ایشون کار ندارم، بچه خوبی زحمت هم میکشه، مثلا حالا میگه میاد افراط داره میکنه، کاری از بحثمون هست. منظور عرض مثلا چون که اینطوره، یعنی سرخونه فرمودید اون گرفتاری هست، افراد روایت آیه اینها رو میخوانن غلط میخوانن، حالا که بلد نیستن. یه وقت اول انقلاب بنی صدر به عنوان رئیس جمهور تو مجلس سخنرانی میکرد، بعد آقای رفسنجانی هم رئیس مجلس بود، بعد از محضرت که بنی صدر گفتش که خداوند در قرآن میفرماید کاد الفقر ان یکون کفرا، آقای رفسنجانی در بالا سرش گفتش که جناب آقای بنی صدر این آیه نیست حدیثه، خب بله بله هر ادامه تو. حالا منظور میخوام بگم که اطلاعات ضعیفه، لکن حالا میخوان اظهار نظرهای دینی بکنن، کمان که اون بنده خدا میگفت انقدر اسلام به نظافت و تمیزی اهمیت میدهد که حتی ما در نهج البلاغه خطبه‌ای داریم به نام حمام. این حمام با اون حمام اسلام اهمیت میده به نظافت، لکن خطبه حمامش ربطی ندارد. هر محضرتون که این ساعت سنم خراب زود حرکت میکنه، بله هر محضرتون که فقه اصول فقه اصول ببینید رفقا، اصل این که انسان احکام بلد باشه، میخوام تاکید کنم، این تقاضا میخوام یادداشت کنید این مسئله رو، احکام مسافر. آقا از در دانشگاه، مثلا ما همزون باشه، از در دانشگاه دیگه شما به این نیاز دارید تا ما خروج از دانشگاه احکام، چون بسیار از دانشجوهای ما به خود دانشگاه سراسری اینا مسافر هستن، خب و مثلا تو محرمزون که حالا مسلمون تر میشن مرتبا دارن شما سوال میکنن، عرض مثلا چون که نمازشون روزشون تکلیف چیه، و اینجا میدونید آقایون باید اختلاف نظر دارن، بذار دقیقه همطوری کلی نگید ما مثلا به دقت بدانید چی فتوا. البته فتوای دو نفر رو من دم معمولا بیشتر هست، یکی رهبری هست یکی آقای مکارم، این دو تا معمولا بیشتر از بقیه سوال میکنن، عرض مثلا چون که اما دیگران هم میتونه باشه، دیگرانی هم میتونه باشه، نمیخواد برید فتاوای علمای نم سلف رو شما ببینید، در علم سلف هم میگم نه یعنی مثلا شیخ طوسی، نه حتی همین علمای معاصر هم از دنیا رفتن دیگه، فتاوای مراجعی که از دنیا رفتن رو شما نمیخواد ببینید، دستون چیزتر بشه، همین مراجعی که در حال حاضر هستن فتاوای اینا رو ببینید، تکلیف استاد چیه، تکلیف دانشجو چیه، عرض مثلا این که آیا دانشجویی شغل حساب میشه یا شغل حساب نمیشه، خود شما اونایی که دانشجو بودید شاید روحانیایی که بر تبلیغ دانشگاهتون میاد اینا معمولا بحثا مطرح میکردم، آیا دانشجوی شغل حساب بشه یا نمیشه، دانشجویی که مثلا 3 روز در هفته دانشگاه هست 3 روز خونه هست چه کار باید بکنه، دانشجویی تمام این موارد سوال بپرسید، احکام بلد باشیم اینا از ما زیاد سوال میکنن و احکام واقعا خیلی هم نیازه، تو همین حرم حضرت معصومه نظر سنجی کردن در مورد اینکه کدوم یک از برنامه‌های همین مذهبی که تو حرم اجرا میشه، من برنامه فرهنگ مذهبی تو حرم اجرا میشه کدوم اطعمه مفیدتره، با 98% آراء احکام بین دو نمازی که در حرم گفته میشه رتبه اول رو آورد، رتبه اول در بین همه برنامه که از همه مفیدتره، اینا آمار گرفته بودن بررسی کرده بودن 98% رأی آورده بود بر رتبه اول، یعنی مردم به احکام نیاز دارن. آقا یه احکامی رو دانشجوها نمیدانند که شما اگر خودت کنترل نکنی میزنی زیر خنده، ای بابا دیگه اینو این نمیدونه دیگه، اصلا گاهی ممکنه فکر کنید دارید به شما شوخی میکنید، اصلا داره شما دست میندازه، باور بکنید خیلی وقتا اینطور نیستا، ممکنه گاهی وقتا شیطنت هم بکنن الکی بیان شما بپرسن که شما سر کار بذارن، اما بسیار واقعا نمیدونن، بدیهیاتی رو نمیدونن گاهی اوقات، تو همین قوم شما ببینید چقدر مردم مسائل نمیدونن، احکام نمیدونن، یعنی اگر ما گاهی یه منبر کامل رو احکام اختصاص بدیم ضرر نکردیم، مردم راضی هم هستن. تازه جالب شما بگم وقت احکام گفتن مثل استخاره میمونه، شما برای یه نفر که استخاره میکنید تو مسجد دیگه هی پیدا میشه، آقا یه استخاره ما یه استخاره من زیاد میشه، احکام همینطوره، شما چهار تا مسئله که رو منبر میگی تازه کلی مسئله به یاد مخاطبا میفته، بعد منبر هی من سوال میکنم و اگر روشون بشه وسط منبر سوال میکنم، آقا این مسئله هم هست این مسئله هم هست، لذا عرض محضرتون که احکام شرعی بسیار مهمه و روی این قضیه تاکید بکنید، احکام شرعی به شکل خاص که فتاوا رو ما بدونیم، اینم که عرض کردم که رهبری و آقای مکارم این به جهت این نیست که مثلا ما چون گرایش انقلابی داریم این حرف رو میزنیم، نخیر این واقع خارجی من دارم عرض میکنم، به تجربه دارم عرض میکنم، بعضی از آقایون هم که تو بعض شهرستان ها آگری میکنن این مثلا آقای اون منطقه هستن، اینا هم که از دوستان ما هستن احیانا ما گفتن خمس تمام منطقه دفعه این آقا میاد دیگه، این آقا مثلا پمپاژ میکنه مثلا قسم به سمت قم، هر مثلاتون که کار ندارم، اینا به ما گفتن که رتبه اول خمس برای رهبری است، رتبه اول خمس برای رهبری است، رتبه دوم برای مکارمه، رتبه سوم چهارم برای دیگرانه، گاهی اوقات تو ذهن خود به طلبه هام نیست، به طلبه ها که میگین مثلا میگه بله مثلا آیت الله، حالا نام نمیخوام ببرم، همه عزیزن هم سرور ما همه نور چشم ما، نه خدا نکره لا نفرق بین احد منهم، لكن هر مهندسی که میخوام بگم واقعیت خارجی چیه، میگم میخوام بگم بحثم ایدئولوژیک نیست، داریم بحث واقعی انجام میدیم، واقعیت خارجی است که مقلدین ایشون خیلی زیاد هستن، بین جوان ها به خصوص بچهای حزب الله مذهبی اینا مقلد از ها خیلی زیاد هستن، لذا مسائلشون رو بدانید، آقای مکارم به هم تد آقای مکارم رو میگن آسون میگیره از این باب، میگن آقای مکارم آسون میگیره از محضرت این که و مسئله بزرگوار بدنید و دیگران به قدر مقدور اگه انسان بداند خیلی خوب هست.
نهاد رفتیم تو سالشی
چاپ کردن احکام مسافر، بله بله احسن تو تذکر بسیار خوب، این جور کتابای اگر احیانا آمده من باز هم دیدم کتاب احکام مصبر از دیگران، اما حالا اگر نهاد هم چاپ کرده که چاپ کرده میدونم چند درست هم میفرمایید، از مسئله این که احکام مصبر این کاری ندارد، انسان بخونه مونتا بتونه به ذهن بسپره، بتونه به ذهن بر خودش یادداشت برداری کنه، نمودار بکشه برای خودش یه جوری که به ذهن بسپره، یا لااقل تو جیبش داشته باشه اون نموداراش، تو جیبش داشته باشه و اگر گفتن سری علم منفصل در میاره نگاه میکنه میگه آ جواب اینه، از مسئله این که مطلب خراب نشه. عرض محضر کنیم که خب حالا بیاییم تو به شکل خاص تو بحث خودمون، بحث احکام گفتن که خب یک بحث اصلا گسترده ایشون شما با اون مبلغ نیاز دارید، اما به شکل خاص برای بحث ما که ما میخواییم گرایشون بیشتر به سمت سوالات اعتقادیه، ما به این سمت بیشتر نظر داریم تو بحث خودمون، من میخواهم بگم تو این قسمت هم این خوبه، تو این قسمت هم پاسخ هست. به تجربه من دیدم وقتی مثلا یه سوالی میکنن و شما خیلی خوب بلاد فقهی خوب بلدی مسئله رو، مبانیشو بلدی، فقهت قویه، در حد همین شرح لومه رو خوب تو ذهنت داری، دقت میکنی چه ارتباه همین رو خوب درست تبیین میکنی، همین موضوع که این میبیند چقدر این احکام اسلامی مستدل دقیقی، یعنی شکمی نیست، هوایی نیست، یه چیز گفته دیگه مثلا فرض نه، چقدر دقیقه، چقدر استدلال پشتش هست، چقدر بررسی پشتش هست، امثال و زارک، خود این موضوع به تقویت ایمان می انجامه. ما این رو باز تو عرصه جهان اسلام هم دیدیم، شما ببینید شهید صدر علیه الرحمه وقتی کتاب الفتاوی الواضحه رو چاپ کرد که فتوای رساله عملیه ایشونه، رساله عملیه، اما اینقدر زیبا احکام رو اونجا بیان میکنه، تقسیم بندی های خیلی زیبا، توضیحات خیلی جالب، هر بخشی توضیحات خاص خودشه در فلان، جمع زیادی از جوانان به قول عربا میگن مثقف دیگه، یعنی تحصیل کرده ها و فهمیدن، جمع زیادی از جوانان مثقف و تحصیل کرده عرب و عراقی آمدن خدمت شهید صدر، سنی بودن از اهل سنت، آمدن سراغ شهید صدر و گفتن ما میخوان از شما تقلید کنیم، آقای صدر خندش گرفت شما سنی هستید چه گفتن نه ما کار به عقاید شما نداریم، اما اگر احکام و فقه بخواد باشد اینه، و ما یعنی خود این زمینه، این آقای شیخ اسد قصیر هست تو دفتر هست آقاست، همین قوم لبنانیه، توی شبکه کوثر به زبان عربی، قبل اینکه سحر عربی بود حالا کوثر، به زبان عربی جواب مسائل شرعی میده. ما این رو باز به تجربه دیدیم تو سطح جهان اسلام، خیلی ها جد از خیلی ها از اهل سنت عرب زبان در اثر مسئله شرعی گفتن ایشون شیعه شدن، انقدر ایشون مسلط، زیبا، عالی، مستدل احکام رو بیان میکنه، چون خیلی مسلط بحث فقهی، از منظرتون که همین سبب شیعه شدن اینا شده، بعد عقایدی اصلا ایشون نمیکنه که خود بله، از منظرتون که از همونه که پیغمبر نیده بوده، بعد از منظرتون که بگذارید بر تقدیر حالا اصلا قصیر هستی شخص خاصی نیست، هم دفتر رهبری تو سراغشو بگیر تا بخش عربی ارم، حالا خود ایشون کار نداره، حالا خودش که موضوعیت نداره، میخوام بگم بیان خوب احکام این میتواند عرض کنم که مؤثر باشد، یه سری اشکالات هم هست که اشکالاتی که اساسا فقهیه و پاسخش رو فقهی مطرح کرد، مثل مثلا اون مسئله بفرمایید که بله بحثی مثلا فرض کنید تفاوت زن و مرد اینها، یا بعدش تو حوزه فلسفه احکام که عرض کردیم باز این بحث فقهی انسان بلد بشه خوبه، مثلا اشکال به صیغه موقت و مطعه، اینو اگر بلاز فقهی بتواند مبانیش رو تنقیح بکنه خیلی بهش بپردازیم، امروز ما چقدر دیگه وقت یه رو دیگه وقت داریم، خب تو یه رو فکر نمی‌خوام برسیم، بذار دست تام می‌کنم، اگر رسیدیم برمی‌گیم بحث مطعه و صیغه موقت رو عرض، اگر نرسیدیم باشه برای فردا، از مقصدی که خیلی بحث مقصدی که کاربردیه ظاهرا، بگذاریم از مقصدی که اینا اگر چیز نشد حالا فردا عرض می‌کنم، خاطر اگه زنده باشیم توفیق باشه، خب تو فردا هلاک میشن از بحثه مبارکتون که حالا این بحثا تو بحث اصولش هم به همین ترتیب، الان فرض بفرمایید من اصلا خواستم مبنای خوب نت فرمایید مبنای یه خط خیلی خط مهمی، مبنای فکری جریان روشنفکری دینی پس از انقلاب چیزی تحت عنوان هرمنوتیک فلسفی، مبناش اینه، یا هرمنوتیک گادامر، چون گادامر این مطرح کرد، از هایدگر شون گادامر مطرح کرد میشه، مبناشون اینه، مبنای فکری علمی جریان عرض مثلا که روشن فکری دینی پس از انقلاب اینه، هرمنوتیک گادامر یا این فلسفه، اگر کسی خوب این بحثا رو دیده باشه دیگه هیچ چی برای اینا نمیمونه، تمامشو دیده، هیچ چی دیگه نکته دیگه ندارن، عرض مثلا که خب حالا کار به اونش ندارم. پاسخش کجاست؟ پاسخش کجاست؟ اون هرمونیتیک فلسفیه بحثا شاید در فلسفه جواب بشه، لیکن فلسفه ما پاسخگوی این نیست. فلسفه ما پاسخگوی این نیست. چرا؟ موضوع فلسفه الموجود بما هو موجود، یعنی وجود اوریان و لی، به قول آریان لیسیده، وجود لیسیده و خالص وجود رو میخوان بحث کنن، موضوعش بحث کنن، خارج از بحث خصوصیات و ویژگی ها. لیکن ما از الموجود به ما هو مدلول بحث نمی کنیم. الموجود به ما هو مدلول. خب شهید صدر علیه رحمت و تقریبات خارج اصولش هم هستش، ایشون می فرمن از آنجایی که در فلسفه ما از الموجود به ما هو مدلول بحث نشد، اصولیین این خلأ رو پر کردن. در اصول به خصوص در مباحث الفاظ شما از مدلولات سخن میگید. خب اگر کسی بحث های اصولی حداقل در حوزه مباحث الفاظ دستش باشه، تو مشتش باشه، به ویژه بحث اصالت الظهور، همون حجیت الظهور، از ظهور و حجتون این دستش باشه، از مثلتون که عموم این بحث ها رو دیگه میتونه حل بکنه و پیش بره. بحث هرمونیتیکی از شروع بشه، از بحثایی که فرض بفرمایید که شلایرماخر داشت، دیلتای داشت، از مثلش که بفرمایید که هایدگر داشت، گادامر داشت، تا به زمان بعدی هرش داره، پوردکور داره، امیلیو بتی داره، دیگران، همه این بحثا به نوعی حل میشه. نمیخوام بگم لزوما به همش پاسخ، اما دیگه حل براش، احاطه بر بحث داره. همین اخیراً بنده دعوتم کردن برای جلسه حالا مناظره مانند در باب همین بحث هرمونوتیک، در بحث هرمونوتیک. بنده اونجا رفتم عرض مثلا این که یک دو سن اخیراً بحثش داشتیم تو بحث حلقه ثالثه شهید سر، اخیراً بحث اثر تو ظهور داشتیم، یک دور خلاصه بحث هفته قبلمون رو اونجا گفتم. هر مثلا چیزی که مثلا هم لازم نداشتم میگم، یعنی مثلا نمیخواد همین هفته قبل بحثا رو طلبا بنده خدا گفته بودیم، همون رو اونجا هم گفتیم. هیچ نکته خاصی هم من الا اینکه فقط تطبیقش کردم با هرمونوتیک، فقط تطبیقش با هرمونوتیک، البته خارج از بحث آی صدر بود در حلقه ثالثه، اما غیر از اونش همون رو بشه کلی ما برای اونا بیان کردیم و خب واقعا حل می‌کرد. واقعا که نگاه ما چیست به این بحثا. منظور می‌خوام بگم به خصوص به این ترتیب بحثا فرصت نیست. تاریخ اسلام که این یه بحث جدید، یه بحث دیگری است که باید پرداخته بشه. تاریخ اسلام این رفقا هر چه شما مطالعه کنید جا دارد، اما به شکل خاص لااقل این کتاب تاریخ اسلام آقای پیشوایی که نهاد چاپ کرده، نشر معارف چاپ کرده، این بهتر از بقیه است. این بهتر از بقیه است. کتاب تاریخ جلساتون نبوده؟ آقای پیشوایی سیره پیشوایان نبا، او به جای خوش بخون اونم بخونید. منتها میخوام بگم تاریخ پیامبر اگه بخواد ببینید، تاریخ اسلام آقای پیشوایی، مهدی پیشوایی، این خیلی خوبه، خیلی مناسبه. الان وقت نیست من بخوام دیگران نقد بکنم که ببینید چه فاجعه است مثلا تاریخ اسلام آقای دکتر سید جعفر شهیدی، فاجعه است اصلا. از مثلا چون که یا دیگران فرصت نقد اونای دیگه نیست. اجمالا حالا خوبش ببینیم بعدش بماند بعدن. حتی اونم نمیخوام بگم همش بد است، اما خب اشکالات جدی داره. اصلا نگاه آقای سید جعفر شهیدی در تاریخ اسلامش که جالب است، اون کتاب تمام طول انقلاب این کتاب کتاب درسی دانشگاه های ما بود، کتاب آقای سید جعفر شهیدی. شاید شما الانم هست، خیلی الانم هست. اصلا مبنای این کتاب سکولاریسمه. مبنای کتاب تاریخ اسلام آقای شهیدی سکولاریسم است. یک پیامبر سکولار رو تعبیر ما میده. از محضرتون که یک پیامبر منقطع از عالم غیب رو، یک پیامبر کاملا مادی رو و ماتریالیستی تحویل ما میده. حالا جای بحثش مفصل در جای خوش باید بحث بکنیم. همون نگاه پوزیتیویستی، نگاه مدرنیستی قرن 20 و اون دوگماتیسم خاصی که حاکم است در تفکر. بگذارید بر تقدیر آقای صبحانی اشکال بهش زیاد وارده. یعنی همون که جسارت نماشه شنونده باید عاقل باشه. بله اون کتاب تاریخ اصل قصه نه شوخی کردیم، جسارت نماشه محضر معارفتون عذرخواهی میکنم. عرض محضرتون که بله اصلاح فهمدن عرض بندان تشکر میکنم. عرض محضرتون که این کتاب های صبحانی نوشتن، بله این کتابو الان آقای صبحانی شما نگاه نکنید، این کتابشون از 40-50 سال پیش نوشته، اون موقع هنوز آی سبحانی الان که نبود که دقت میکنید. این نکته اول. نکته دوم که اصلا کتابشون در پاسخ نوشتن، در پاسخ و به یک کس دیگه که در همون زمان تاریخ پیغمبر رو میگفت خیلی اشکال داشت، خیلی تحریف داشت. ایشون در پاسخ او خواستن یه تاریخ مناسبی بنویسن و خودش اولا بذات مورخ نبود که آمد اون نوشت. خیلی خوب، کتاب امثال آقای سبحانی و اینها بوده است تا امروز. امثال آقای پیشوایی که خدای پیشوایی شده آقای سبحانی تونستن کتابای بهتر رو بنویسن. طبیعتا اینا پا میذارن رو دوش قبلی ها میان بالا دیگه، ما لازم است رجوع به قبل بکنیم که کتاب اگه بهتر باشه بهتر. بگذاریم علل اقل، علل اقل ما یه دوره دستمون باشه. همین من چند روز قبل، یک هفته قبل دانشگاهی بودم، یه دانشجو آمد سوال کرد کجا فکر نکنید من خودم اهل ماهواره اینا، ما نه، ما حزب اللهی هستیم. بچه ها خب ماهواره میبینن، گفتن این سوال هم دو سه روز تو ماهواره مطرح کردن توی از شبکه ها، از مطرح کردن که پیغمبر در ماجرای بنی قریظه با بیرحمی و منشی همه اینا رو کشت و چنین کرد چنان کرد از یه حرفا. میخوام بگم یعنی شواهد تاریخی در حد تاریخ اسلام مثلا دفش بشه اجمالا بدون قصه چیه، درست تکفیر کنه خیانت اونها رو، پیمان شکنی اونها رو، ارتباطات اونها با کفار و مشرکین رو، مسائلی که مطرح بود اینها رو انسان بتونه مطرح بکنه. خب مناسبه حالا دیگه نفی ما ادا نکنیم دیگه، هم آقای پیشوایی خوبه، عرض مثلتون که آقای جعفریان خب خوبه، چون واقعا جز نوابق تاریخ هست در زمان ما، انصافا خیلی قوی هستش. اما حالا ایشون باز نگاه های خاصی دارد، این مقداری باز به مسائل نگاه میکنه، کسی که این مقداری تو چارچوب تر باشد از دید طلبگی ما، هم آقای پیشوایی مناسب تر به نظر میرسد. ممکن است تو این سالا کتاب جدیدترم چاپ شده باشه، من خبر ندارم. آقای پیشوایی من دیدم میتونم بگم خوبه، دیگران نفی نمیکنه. عرض محضرتون که اون حالا خواهیم گفت، اون بعدن. حالا فعلا ما تو علوم سنتی حوزه بریم جلو تا بعد به اونجا برسیم. عرض محضرتون که تاریخ اسلام، مسئله بعدی مناظرات اصحاب ائمه. خب اینم جزء تاریخ میشه بگنجه، اما به شکل خاص میخوام روش تاکید کنیم. خود اصحاب ائمه احیانا مناظراتی داشتن، بحثهایی داشتن، سخنانی داشتن. دیدن اینام خوبه، خیلی مطالب اینا از اهل بیت تلقی کردن، یاد گرفتن و بعد رفتن با هنر خودشون ابراز کردن. اینا قابل استفاده است. بعضی از اصلا مناظرات خیلی مناظرات خوشمزه، یعنی اصلا یه عادت با مزگی هم داره. آدم خود همون هم برای دانشجو بگم تو بحث روش اشاره خواهیم کرد، خود این هم جالب میتونه باشه که خواهیم گفت. دیگه وقت نداریم، فقط من ردشم عرض محضرتون که. و مورد آخر نه من ندیدم، عرض محضرتون که لابلای کتب تاریخی آمده. اگر شد فردا من چند مورد اشاره میکنم که بعضی مواردش با اون مثالاشو فردا انشاءالله تعالی عرض کنم. یک بحث مطعه شد فردا یادمون نره، یکی هم چی وقت فردا کار داریم، خیلی بحث دیگه هم مونده. حالا عرض محضرتون که یکی هم این اینا برای بحث اخلاقی که خیلی خوبه، ما داریم تو حوزه بحث اعتقادی، تو حوزه بحث اعتقادی چی به درد میخوره. خب پس مناظرات اصحاب ائمه و آخرین مورد توی این قسمت، البته توی این قسمت فقط آخرین مورد، عرض محضرتون که مناظرات و مباحثات علما با دیگران. علمای ما هم در طول این هزار و چند صد سال مباحثات و مناظراتی داشتن که خیلی نکات جالب توش هست. خیلی از مطالب رو ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم، بهره بگیریم و نکات فراوان دارد. گاهی اوقات ما خیلی میخوایم به ذهن خودمون فشار بیاریم، آخرم مطلب ناقص به ذهنمون میاد، در اینی که یه عالم دیگه قبلا این بحثو کرده، همین سوال مطرح شده، او خیلی زیباتر جواب ده. اگر ما میخوایم به ذهنمون فشار بیاریم، باز فشار بیاریم، گام جلوتر بریم، نه که تازه بخوایم به او برسیم. عرض محضرتون که اینها هم کاربرد دارن، اینا هر کدوم مثالای خوبی داره. من اگر برسم فردا نه، بالاخره دابلای بحثمون حتما بهشون می‌پردازیم، چون خود مثال‌ها موضوعیت دارد. یعنی هم مثال زدیم براتون، هم خودش باز پاسخ بعضی از اشکالاتی است که الان در دانشگاه‌ها هم مطرح هستش. انشالله فردا هم در خدمتتون هستیم دیگه. حالا ایام اعتکاف که تعطیل هستش، بله ایام اعتکاف تعطیله، پس فردا رو در خدمتتون انشالله هستیم، فردا کلاس برگزار میشه.